اگر دارید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ساعت 13 میرسیم. تکرار کتاب گویای زورق خیال آماده شنیدن به مدت 15 دقیقه شما رو مهمان این سفر میکنیم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گرین‌لیف، اثر فلانری اوکانر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم. خانم می 15 سال گرین‌لیف را تحمل کرده بود و سر و کله زدن با آقای گرین‌لیف عادت ثانویش شده بود. حال او در هر روز خاصی به اندازه وضع هوا در این که خانم می چه کاری را میتوانست و چه کاری را نمیتوانست انجام بدهد تأثیر داشت و او هم یاد گرفته بود مثل یک روستایی واقعی که طلوع و غروب خورشید را تفسیر میکند چهره آقای گرین‌لیف را بخواند. او فقط به اعتقاد خودش یک زن روستایی بود. شوهر مرحومش آقای می که یک کاسب بود مزرعه را موقعی که زمین ارزان بود خریده بود و موقعی که مرد فقط همان را داشت که برای زنش بگذارد. پسرهایش دوست نداشتند به روستا بروند و در یک مزرعه مخروب زندگی کنند، ولی او چاره ای نداشت. درختهای مزرعه را انداخته بود و با پول چوبشان بعد از اینکه آقای گرین‌لیف به آگهیش جواب داده بود وارد کار لبنیات شده بود. آقای گرین‌لیف در نامه‌اش فقط نوشته بود: آگهیتان را دیدم و با دو پسر خدمت میرسم. ولی روز بعد که آمده بود با یک کامیون قراضه بود که زنش با 5 دخترش کف اتاق پشت آن نشسته بودند و خودش با دو پسرش در اتاقک جلو. طی سالهایی که در مزرعه او بودند آقا و خانم گرین‌لیف اصلا پیر نشده بودند، چون نه نگرانی داشتند نه مسئولیتی. مثل گلهای سوسن مزرعه زندگی میکردند و از عرقی که او روی زمین میریخت ارتزاق میکردند. بعد وقتی از غصه و کار زیاد سرش را زمین می‌گذاشت و می‌مرد، گرین‌لیف ها سالم و سر حال خودشان را آماده دوشیدن اسکافیلد و وسلی می‌کردند. وسلی می‌گفت علت این که خانم گرین‌لیف پیر نمی‌شود این است که همه هیجان‌های خود را در دعای شفایش تخلیه می‌کند. بیچاره پسر نتوانسته بود این را طوری بگوید که به مادرش بر نخورد. او گفته بود تو هم باید دعا بخوانی عزیز من. اسکافیلد فقط آتشش میزد، اما وسلی واقعا نگرانش میکرد. او لاغر و عصبی و تاس بود و فکر روشنش باعث تنگی خلقش میشد. مادرش شک داشت تا پیش از مردن او ازدواج کند، اما شک نداشت که بعد از آن هم گیر یک زن عوضی میافتد. دخترهای خوشگل از اسکافیلد خوششان نمیامد، ولی وسلی خودش از دخترهای خوشگل خوشش نمیامد. اصلا او از هیچ چیز خوشش نمی آمد. هر روز 20 مایل تا دانشگاهی که در آن درس میداد رانندگی می کرد و هر شب 20 مایل برمیگشت، ولی می گفت از این 20 مایل رانندگی بیزار است و از دانشگاه درجه 2ش بیزار است و از کودن هایی که در آن درس می خوانند بیزار است و از کشور بیزار است و از زندگی خودش بیزار است، از زندگی با مادرش و برادر ابلهش بیزار است، از شنیدن درباره لبنیات لعنتی و کارگرهای لعنتی و ماشینالات قرازه لعنتی بیزار است. ولی با همه حرفایی که میزد هیچ وقت قدمی برای رفتن از آنجا بر نمی داشت. از پاریس و روم زیاد حرف می زد، ولی حتی تا آتلانتا هم نمی رفت. خانم می می گفت میری اونجاها خودتو مریض می کنی. تو پاریس کی حواسش جمعه که به غذای تو نمک نزنه؟ فکر می کنی اگه با یکی از اونا ازدواج کنی اون برات غذای بی نمک می پزه؟ ابدا. به اینجا که می رسید وسلی کمی در صندلیش می چرخید و چشم از او بر می داشت. یک بار که او زیاد پیله کرده بود، وسلی با دندان قروچه گفته بود خب چرا خودت یه کاری نمی کنی زن؟ چرا مثل خانم گرینلیف برام دعا نمی کنی؟ او جواب داده بود خوشم نمیاد شما پسرا با دین من شوخی کنید. اگه می رفتید کلیسا با چند تا دختر زیبا آشنا می شدین. ولی حرف فایده نداشت. حالا که با آنها نگاه می کرد که هر کدام یک طرف میز نشسته بودند و هیچ کدام اگر گاو ولگردی همه گلش را خراب می کرد که مال خودشان بود و آیندهشان به آن بستگی داشت، ککشان هم نمی گزید. حالا که یکی سرش توی روزنامهش بود و دیگری در صندلیش الله کلنگ بازی می کرد و مثل ابلهی نیشش را برای او باز می کرد، می خواست از جا بپرد و مشتش را روی میز بکوبد و فریاد بزند یکی از همین روزها می فهمید. اما موقعی می فهمید که دیگر دیر شده. اسکافیلد گفت مامان حالا جوش نیار، ولی من بهت میگم گاو مال کیه. از چشمهایش شیطنت میبارید. گذاشت صندلیش روی پایه های جلوش برگردد و روی آن بلند شد. شانه هایش را خم کرد، دست هایش را روی سرش گرفت و با نوک پنجه تا دم در رفت. عقب عقب وارد سرسرا شد و در را آنقدر بست که فقط صورتش از لایه آن پیدا بود. آن وقت پرسید نخواهی بدونی اصل؟ خانم می نشسته بود و مات نگاهش میکرد. او گفت گاو اوتی و ایتیه. دیروز از اون کارگر سیاشون پرسیدم، گفت گمش کردن. بعد دندانهایش را تا بناگوش نمایش داد و بی صدا غیبش زد. وسلی سرش را بلند کرد و خندید. خانم می دوباره سرش را به جلو گرداند. قیافش تغییری نکرده بود. گفت من تنها آدم بالغ این مزرعه‌ام. روی میز دولا شد و روزنامه را از پهلوی بشقاب او کشید و باز شروع کرد. ببینی وقتی من مردم و اداره کردن افتاد گردن شما پسرا چی میشه؟ میدونید چرا نمیدونست اون گاو مال کیه؟ چون گاو مال اونا بود. ببینی من با چه آدمی سر و کار دارم؟ میدونی اگه این همه سال پامو بیخ خرخرش نذاشته بودم شما پسرا هر روز صبح ساعت 4 باید بلند میشدید شیر میدوشیدید؟ وزلی دوباره روزنامه را به طرف بشقابش کشید و چشم در چشم او دوخت و زیر لب گفت من برای نجات تو از آتیش جهنمم شیر نمیدوشم. او با صدای تیزی جواب داد میدونم که راست میگی. بعد به پشتی تکیه داد و به سرعت شروع به چرخاندن کارد کنار بشقابش کرد. گفت آتی و ایتی پسرای خوبی هن. پسرای من باید اونا باشن. این فکر به قدری برایش وحشتناک بود که به آنی دیواری از عشق تصویر وسلی را پیش چشمش تار کرد. تنها چیزی که می دید طرح تیره ای از پیکرش بود که به سرعت از سر میز بلند شد. فریاد زد شما دوتا هم باید مال اون زن باشید. او داشت به طرف در می رفت. مادر با صدای نازکی گفت نمی دونم وقتی مردم چه بلایی سر شما ها میاد. وزلی در حال خارج شدن با غیظ گفت همیشه داری هم مردن طرف میزنی، اون وقت ظالم و سرحالم هستی. خانم می مدتی همانجا نشست و مستقیم از پنجره طرف دیگر اتاق به منظره مبهمی از رنگهای سبز و خاکستری چشم دوخت. سر و عضلات گردنش را کشید و نفس عمیقی هم کشید، اما منظره مقابلش هنوز در توده خاکستری رنگ رو رفتهی پخش بود. زیر لب گفت لازم نیست فکر کنن من به این زودی ها میمیرم. بعد ندای ایستادگی جویانه تری از درونش افزود موقعی میمیرم که کاملا برای این منظور حاضر شده باشه. اشکش را با دستمال سفره پاک کرد و بلند شد. پای پنجره رفت و به منظره پیش رویش خیره شد. گاوها در دو چراگاه سبز و روشن طرف دیگر جاده سرگرم چرا بودند و پشت آنها به صورت حصاری دیوار سیاهی از درختان با لبه دندانه‌دار تیز بود که آسمان بی‌اعتنا را دور نگه می‌داشت. چراگاه‌ها برای آرام کردن او کافی بودند. از هر پنجره خانه‌اش به بیرون نگاه می‌کرد، بازتاب شخصیت خودش را می‌دید. دوستان شهریش می‌گفتند او برجسته‌ترین زنی است که می‌شناسند، زنی که واقعاً بدون پشیزی پول و ذره‌ای تجربه به مزرعه‌ای مخروبه رفته بود و به آن رونق داده بود. او می‌گفت همه چیز مخالفتونه، هوا مخالفتونه، خاک و خل مخالفتونه، کارگر مخالفتونه، همه در مخالفت با شما هم دستن. چیزی هم از پس این مخالفا بر نمیاد مگه یه دست آهنی.
دست آهنی ماما رو نگاه کنین.
نعره اسکافیلد بود که دست او را می گرفت و بالا می برد، به طوری که پنجه کوچک ظریفش با رگهای آبی رنگش مثل سر یک سوسن شکست از مچ آویزان می شد. دیگران همیشه می خندیدند. آفتاب وقتی از روی گاوهای چران سفید و سیاه می گذشت فقط کمی از بقیه آسمان روشن تر بود. وقتی پایین را نگاه کرد شکل جنبان تیره تری را هم میانشان دید که شاید سایه زاویه دار آن نرگاب بود. فریاد گوش خراشی کشید و چرخید و با قدم های محکم از خانه بیرون آمد. های گرینلیف در گودال انبار علوفه تازه در حال پر کردن یک چرخ دستی بود. خانم می لب گودال ایستاد و پایین را نگاه کرد و گفت
بهتون گفتم اون گاوو بگیرید، حالا قاطی گاوای شیری شده.
های گرینلیف جواب داد
دو کارو که نمیشه با هم کرد.
خب من گفتم اول همون کارو بکنید.
او چرخ دستی را از طرف باز گودال به طرف طویل راند و خانم می مثل سایه دنبالش رفت.
فکر نکنید آقای گرینلیف که من نمیدونم اون گاو مال کیه یا چرا شما هیچ عجله‌ای به خرج ندادید تا خبرم کنید اومده اینجا. تا وقتی اجازه بدم گاو اوتی و ایتی گلمو نابود کنه باید قضاشم بدم.
آقای گرینلیف با چرخ دستی ایستاد و پشت سرش را نگاه کرد و با تعجب پرسید
ها؟ گاو اون پسلاش؟
او جوابش را نداد و با لبهای فشرده رویش را از او گرداند. آقای گرینلیف گفت
آن گفتن گاوشون در رفته، نمیدونستم گاو اوناست.
او گفت میخوام همین الان اون گاوو بگیرید، منم با ماشین میرم سراغ اوتی و ایتی بهشون میگم همین امروز بیان ببرنش. بعد بر مدتی که اینجا بوده هزینه‌شو بگیرم تا دیگه تکرار نشه.
آقای گرینلیف گفت
$75 بیشتر بالاش پول ندن.
او گفت
من به عنوان هدیه هم قبولش نمیکردم.
آقای گرینلیف ادامه داد
خواستم با کشنش که خوشو ول کرد با کله رفت ته وانتشون. ماشین و وانت رو دوست ندارن، دراز کشید تا شاخش رو از تو گیلگیر کشیدم بیرون. آخرش هم وقتی ول شد در رفت، اونا من خستگی نتونستم بدوم پیش، نمیدستم اون اینجاست.
او گفت براتون صرف نداشته بدونید آقای گرینلیف، ولی حالا میدونید. خیلی خب که اسب بیارید بگیریدش.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
صد و شصت و دو
با سلام،
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی شماره 1 انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 13:15 است. اینجا رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر که برای شما در این لحظه تکرار پنجمین قسمت از نمایش سایه شکست رو آماده داره.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سایه شکست، نوشته حامد مقدم، بازیگران به ترتیب اجرا امیر عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، مجتبی طباطبایی، امیر منوچهری، مهرداد مهماندوست، رویا فلاحی، عبدالعلی کمالی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور فرشاد آذرنیا، گوینده افسانه محمدی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت پنجم.
با سلام به دوستداران نمایش های رادیویی، با نمایش سایه شکست در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدید که نیما، بازیکن بدمینتون کشور، در مسابقات کشوری مقام اول رو کسب کرد و به همین منظور انتظار داره که به عنوان بازیکن اصلی راهی مسابقات آسیایی بشه. ولی آقای رستمی، مربی تیم ملی، از او انتظار داره که در صورت آمادگی در اردو تیم ملی نیما رو برای مسابقات آسیایی همراه تیم اعزام کنه. و نیما به همین دلیل اخلاق پرخاشگری پیدا می‌کنه و تصور می‌کنه که کادر تیم ملی قصد دارند حق او را پایمال کنند. او در اردوی تیم ملی با بازیکن قدیمی تیم مهدی ارفعی درگیر میشه و معتقده که او با پارتی بازی به تیم تحمیل شده. نیما در همین ایام با پیرمرد کتاب فروشی آشنا میشه که او رو به خواندن کتاب و اصلاح رفتار ترغیب میکنه، ولی نیما با این وجود همچنان به رفتار خود ادامه میده. حال باقی ماجرا رو بشنوید.
سلام امیر آقا، فرموده بود این خدمت برسم.
بشی مهدی.
باعث شده
خوب از کارت راضی هستی که مربیگری لذت بخش هست؟
بله، دست شما درد نکنه، واقعا ازتون ممنون.
خواهش میکنم. ارتباطت با بچه ها چطوره؟
خوبه، فقط نیما داره اذیت میکنه.
درست میشه، اتفاقا میخوام در مورد نیما باهات صحبت کنم.
بفرمایید، در خدمتم.
راستش میتی یه زحمتی برات دارم.
من در خدمتتون هستم، هرچی بفرمایین چشم بسته قبول میکنم.
نه، ایشالله با چشم باز جواب میدی.
چیزی شده؟
نه، البته حرفمون ایشالله از این اتاق بیرون نمیره دیگه.
اختیار داری نمیره با. امیدوارم صداقتم بهتون ثابت بشه.
این چند وقتی که به عنوان دستیار کنارم بودی واقعا لیاقتتو نشون دادی. بی‌تاروف بگم تو دل همه بچه‌ها و خود من جا تو باز کردی.
نظر لطف شماست.
راستش می‌خواستم راجع به نیما حرف بزنم، هرچند نمی‌دونم کار درستیه که بدون اجازه ایشون از زندگی خصوصیش بگم یا نه. اما می‌دونی همسر نیما اومده بود اینجا، یکم احساس نگرانی می‌کرد از طرف نیما.
ببخشید امیرقم، مشکلی پیش اومده؟
نه ظاهرا نه، اما چطور بگم، نیما بچه سر به راهی نیست، میترسم کار دست خودش بده. خانومش میگفت شبا دیر میاد خونه، لباسش بوی سیگار میده.
فکر میکنین من بتونم کمکی بهش بکنم؟
آره، احساس میکنم اگه تو بهش نزدیک بشی میتونی تأثیر زیادی رو اون بذاری. سعی کن بفهمی موقعی که خونه ایست کجاها میره.
ولی امیر آقا شما میدونین که اون اصلا رابطه خوبی با من نداره.
ببین ما باید فرد و لیست 5 نفر تیمو بدیم به فدراسیون. من فکر میکنم نیما از لحاظ فنی لیاقت حضور تو تیم ملیو داره. شک نکن این جمله رو از زبون تو بشنمه رابطش با تو خوب میشه. شاید از رفتارهای بدی که با تو کرده خجالت بکشه.
من نمیدونم چی کار باید بکنم.
کار خاصی نیست، همین که سعی کنی رابطه گرمتری باش پیدا کنی. برای شروع بهش بگو تصمیم تو بوده که اون روز و اعضای تیم برای مسابقات باشه.
چشم، ولی کوشا برادرش هم میتونه این کمک رو به شما بکنه، درسته؟
اون خیلی وقته با کوشا هم رفتار درستی نداره، نسبت به همه بدبین شده.
اگه فکر میکنین این کار کمک میکنه، چشم، بهش میگم.
نیما در حال حاضر به کسی اطمینان نمیکنه، ولی تو با این خبر میتونی اعتمادش رو به خودت جلب کنی.
چشم، هرچی شما بگین. حتما.
در این صورت گمون نمی کنم گرمتر شدن رابطه تو با اون با مشکلی مواجه بشه.
من اصلا دوست دارم که بتونم بهش کمک کنم.
آفرین آفرین، خوش برو به کارت برس، فقط خواستم آگاهانه تر بهش نزدیک بشی، فقط همین.
چشم، سعی خودم رو میکنم. با اجازه،
خدافظ.
خدا نگهدار.
موفق باشی مهتی جان.
ممنونم.
تو برای من با این پسر مهدی قرار گذاشتی؟
آره، امیر آقا گفت منم قبول کردم.
دیگه این قراره مزخرف برای من نذارا. دیگه نذار، میفهمی چی میگم؟
درباره چی داری حرف میزنی نیما؟
درباره چی دارم حرف میزنم؟ من از اون پسر متنفرم، تو هم بهتر از هر کسی اینو میدونی. اون وقت دعوتش کردی بیاد خونه من؟
مربیته، اینو بفهم، هر طور شده باید خودتو بهش نزدیک کنی.
با نمک شدی، نکنه میخوای باور کنم که اون واقعا مربیمه؟
من که از خودم نمیگم نیما، اینو فدراسیون میگه، تو هم باید قبول کنی.
امیر آقا میخواد منو خط بزنه، درسته؟ ناسلامتی تو قرار به من کمک کنی، باید بدونی داری چی کار میکنی.
من کاری که باید میکردم کردم، تو هم باید به خودت بیای، کمتر بخور بخواب، یکم اخلاقتو خوب کن. تو
یعنی
خودم.
چی؟
میگم میخوای بری مسابقات آسیایی یا نه؟
حرفتو بزن، کم خودتو لوس کن، چی میخوای بگی؟
تو چرا انقدر بدقلق شدی؟ چرا با هیچ کس نمیتونی رفتار رو درست داشته باشی؟
من نگران خط خوردنم کوشا، میفهمی؟
اصلا خط بخوری زندگی که تموم نمیشه.
شبنم یه چای برای من بیار.
نیما تو قرار بود دعوت بشی به اردو که شدی، دیگه الان مشکل چیه؟
یه لحظه وایسا،
گوش میدی چی میگم؟
شبنم میگم یه چایی بده.
باشه، یه دقیقه صبر کن دیگه.
برای یه چایی من چقدر باید صبر کنم؟ یه چایی بیار.
گوش میکنی یا نه؟
با بگو دارم گوش میکنم.
این که تو باید کاری بکنی که مهدی و امیر آقا بتونن تو رو به عنوان بازیکن اصلی با تیم ببرن، میفهمی؟ اونا نباید از تو ناراضی باشن.
خب
باز میگه خب، تو باید رفتارتو درست
چرا؟
کنی. به خاطر اینکه سیگار میکشی، مواظب رفتارت نیستی. تو قراره بری مسابقات بین المللی، میفهمی؟
بیا اینم از چایی. کوشا راست میگه.
منظورت چیه؟ تو از بدنیتون اصلا چی میفهمی؟
من به خاطر خودت گفتم، با همه بد رفتاری.
اصلا این موضوع به شما ربطی نداره. همین الان هم اینجا برو، نمیخوام قاطی این حرفو بشی.
اصلا به من چه؟ همینجوری ادامه بده تا خط بخوری.
ساکت شو ببینم، حالا واسه من همه میخوان نظر بدن.
منظور خاصی نداشتیم بابا، بی خیال.
اون پسر پاچه خار اومد، درسته؟ شبنم درو بکن.
چش.
آره اومد. ببین باش درست برخورد کن، حواست باشه اون میتونه تصمیم بگیره که تو توی تیم باشی خط بخوری. بهش اطمینان کن، پسر بدی نیست.
خب بابا بیشتر از این در موردش حرف زن که حالم داره به هم میخوره.
باشه، فقط خواهش میکنم امروز رو مؤدب باش، ببین چی میخواد بهت بگه.
باشه بابا باشه.
پس اینطور همه دغدغه ها تموم شده.
آره باور میکنی؟ اونا به این نتیجه رسیدن که بدون من نمیتونن تیم رو اعزام کنن.
پس خیال میکنی خودتو به تیم تحمیل کردی درسته؟
100%. اونا وقتی دیدن من لحاظ فنی اینقدر خوبم به این نتیجه رسیدن.
حالا احساست چطوره؟
معلومه بهترین حس دنیا رو دارم الان. استرس خط خوردن تمام وجودم رو داشت نابود میکرد.
باید کاری کنی که تو مسابقات هم موفق بشی. باید برنامه ریزی داشته باشی.
آره آره درست میگی. راستش اشتباهات زیادی دارم که باید درستشون کنم.
خوشحالم که اینو از تو میشنوم.
اول باید کاری کنم که این پسر مهدی از دستم ناراحت نباشه.
آفرین.
راستش نمیدونم چقدر میتونم موفق بشم، ولی تو این چند وقت کاری کردم که همه از دستم ناراحت شدن. ظاهرم باید دل همه رو به دست بیارم.
باید بفهمی که مهمترین کارت همینه. تو باید خودتو از لحاظ اخلاقی هم به همه ثابت کنی.
میدونی وقتی میبینم بعد این همه بی احترامی که نسبت به مهدی داشتم چطور اون در حقم این بزرگواری رو کرد، یه جورایی خجالت میکشم.
مهم از الان به بعده. تو باید رفتارتو نسبت به اونا تغییر بدی.
به نظرم همش تقصیر اون وکیلیه.
وکیلی که؟
رئیس فدراسیون. تکون میخوردم محرومم میکرد. یه بار برای دعوا، یه بار برای بداخلاقی. خلاصه فقط دنبال این بود که منو یه جوری حذف کنه. منم فکر می‌کردم اون به خاطر مهدی این کارو میکنه. تفرک میریتی چقدر اذیتش کردن.
تو نباید در مورد وکیلی هم اینطور فکر کنی. بالاخره اونم راه و روش خودشو داره.
راه و روش اون فقط محرومیت و بس.
چرا فقط تو رو محروم کرده؟
خب قبول، منم خیلی سربرا نبودم.
خب پس سعی کن از این به بعد سربرا بشی.
بیچاره کوشا و شبنم، اونها هم خیلی اذیت کردن. مهم نیست، یه جوری از دلشون در میارم. مهم اینه که هفته دیگه میرم مسابقات آسیایی. اونجا من به همه ثابت میکنم که در مورد من اشتباه میکردن.
امیدوارم که موفق بشی.
امیدوارم. راستی کتابایی که بهم دادی خیلی خوب بودن. فکر نمیکردم کتاب خوندن بتونه اینقدر جذاب باشه.
خدا رو شکر که تونستی با کتاب ارتباط برقرار کنی.
فقط میدونی الان چی نگرانم میکنه؟
چی؟
پام. این لعنتی بعضی وقتا بازی در میاره، ولی راستش من نمیخوام به کسی چیزی بگم.
خب به دکتر نشونش بده.
اصلا به هیچ وجه. کافیه بفهمم من رفتم دکتر، اون وقت بهونه گیر میارن که من از تیم خط بزنن.
بابا بس دیگه، خسته شدم از این همه توهم. تو به هیچ چی راضی نیستی؟ پس این کتابایی که بهت دادم چه فایده ای داشته؟ فقط خوندن اونا که مهم نیست، مهم تغییر فکری که باید انجام بشه.
باشه بابا، چرا قاطی میکنی؟ چیزی نگفتم که.
دیگه بهتره بری، منم خیلی کار دارم، نمیتونم اینجا وایسم با تو سر کله بزنم.
چش میرم. در هر حال از تو هم ممنونم بابت کمکایی که بهم کردی. قول میدم زیاد پیشت بیام.
باشه، خداحافظ.
خداحافظ.
خوشحالم که دیگه عصبی نیستی. بالاخره بهت ثابت شد که کسی باهات دشمنی نداره.
آره واقعا بابت همه رفتاره بدی که باهات داشتم شرمندم. شرمندم، ببخشی.
اون چه حرفیه. من از اینکه تو آروم باشی خوشحال میشم.
یا من تو این مدت خیلی اذیتت کردم، میدونم.
مهم نیست، الان باید به مسابقاتت فکر کنی. همین.
من اصلا فکر نمی کردم مهدی خودش باعث بشه من به عنوان بازیکن اصلی انتخاب بشم.
باید از کوشا هم تشکر کنی، اون خیلی برات زحمت میکشه.
آره آره، کوشا هم خیلی اذیت کرد.
حالا قراره کجا بریم؟
مسابقات که توی اندونزی برگزار میشه، ولی فردا یه اردوی 3 روزه توی کمپ تیم ملی داریم.
یعنی 3 روز نمیای خونه؟
اینجوری میگن، قراره هر 3 روز توی کمپ باشیم برای آماده سازی بیشتر.
نیما، برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون.
میتونم یه سوال ازت بپرسم؟
بپرس. چی میخوای بگی؟
میشه بهم بگی بعضی شبا که از خونه میزدی بیرون کجا میرفتی؟
راستش شاید سخت باشه باور کنی، ولی میرفتم پیش یه نفر کتاب میخوندم.